همونطور که عرض کردم از حوزه اقتصادی بگیرید تا حوزه سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و همینطور تبلیغی ترویج.
در این سیاست خارجی حکومت در منطقه که بیشترم هدایت کنندش جنرال قاسم سلیمانی است، من اغلب مدعاها رو دیدم در سفر زائران مثلا به کربلا، نجف، یا اعزام خود مدعاها به صحنه عملیات جنگ سوریه.
بله، همونطور که ما در جنگ بین عراق و ایران شاهد هستیم، همون چقدر مدعاها و اینها رو خوب رسانه ها نشون میدادن، حتی تلویزیون ها و برخی از رادیوها پخش میکردن که چقدر مدعاهان در اون جنگ در تحریک و تأیید به ویژه جوانان و نوجوانان نقش داشتن. همون حمله معروفی که عده نوجوان رفتن روی مین، من به یاد دارم که اون صحنه های قبلش که آقای آهنگران اگر به یاد داشته باشید که به نام بلبل خمینی معروف شده بود، چه مدعایی میکرد و چگونه این نوجوانان و جوانان رو تحریک و تأیید میکرد برای حمله به دشمن به گفته خودشون. همین روال به شکل سازمان یافته تر، با برنامه تر و به قول خداشون مدرنیزه شده تر امروز به کاره. و خب این رو در خارج از ایران هر جا که حکومت اسلامی نیرو داره در واقع ازش استفاده میشه، از این بلنگوی تبلیغی و ترویجی، و همینطور در داخل ایران همونطوری که شما هم اشاره کردید به ویژه در سوریه، در این سفرهایی که به کربلا میرن و سفرهای مختلف دیگه، ما حضور در واقع چشمگیر مدعاهان حرفه‌ای و به نام و شاهد هستیم.
برای اینکه همیانان ارجمندم با ادبیات سیاسی مدعاهان آشنا بشیم، اجازه بدید که یکی از سخنرانی های سیاسی که از مدعاهانی که مورد اشارت آقای دکتر مسعود نقره‌کار بود گوش کنید و برگردیم.
آقای احمدی نژاد میبرنشا حزب الله اینجوریه. من امشب گفتم هر کیم بعدش میاد، نه من اینجوری هم هستم. ما گناهکارا اینجا نشستیم، او رگ لاتیمون هم گذاشتی واسه اینجور موقع ها. عورتت زده بیرون، گندم کجا رو خوردی؟ تو از بهشت حزب الله بیرونت نکردن، یالا بابا. آدم ابوالبشر مسجود ملائکه بود، خدا گفت بفرمایید تشریفتون رو ببرید بیرون. چه خبر آخه؟ یه جوری هم گفتم دیگه نه تابناک بتونه بنویسه نه بیتاب. ولی اینجوری به ما بگیم، تو تا چقدر میخوای دل اولیاء الهی رو خون بکنی؟ تو یه رو اسرائیل اونجوری گفتی، همه اومدن گفتن آقای احمدی‌نژاد هم ازت دفاع که آقا ما تو نماز جون گفت بسه دیگه بابا، راست میگن دیگه، اشتباه گفته دیگه، بد گفته دیگه. من امشب یه جایی هست که گفتم بی خود علمای ما اصلا خرج این میخوان بشن، ما مردیم.
دکتر نقره ایشون دکتر هست؟ یعنی استاد دانشگاه هست هست؟
بله. ببینید ایشون میدونید که آقای سعید حدادیان هستن و یکی از مطرح ترین و در واقع میشه گفت بزرگترین مدعاهان کنونی جمهوری حکومت اسلامی هستن، که در دوره هایی در همون بیت رهبری در مراسم می اومدن و مدعی می کردن. ایشون علاوه بر این که جز همین مدعان بزرگ هستن و درآمد کلانی هم از این در این عرصه دارن، می دونید در بازار هم تجارت میکنه و تجارت بزرگی در همون حوزه‌هایی که اشاره کردم دارن، ضمن این که نماینده فلی فقیه در دانشگاه هم هستن
شبه.
و در ضمن این که استاد دانشگاه هم در واقع ایشون رو خطاب میکنن، ایشون چهره شناخته شده ای هستن. این نواری که شما گذاشتید تازه یکی از مؤدبانه ترین نوارهای ایشونه. میدونید که در مراسمی که بود متاسفانه تحت عنوان عید عمر یا عمر کشون در جامعه ما این قشریون فلواقع برپا کردن و هنوزم حضور داره، خود ایشون یک نواری داره که نمیشه اصلا از رسانه ها پخشش کرد، برای اینکه سخنانی که اونجا میگوید واقعا این سخنانی که الان شنیدیم مؤدبانه ترینشونه. بنابراین من در کتابم اشاره کردم، همونطور که خود ایشون هم تاکید میکنه که رگ لاتی دارن، اینها بخشی از جاهل ها و لات های جامعه ما هستند. با توجه به این نکته که ویژگی های مردانگی و جوانمردی و اون سخاوت و گذشت و هر آنچه که ویژگی های مثبت جاهل ها و لات ها در جامعه ما بود رو هم در واقع اینها ندارن به نوعی، و این اسلامیده شدنشون یا این ایدئولوژیده شدنشون خیلی واقع روی همه اون ویژگی های مثبت سایه انداخته که خب شما نمونه شو الان پخش کردید. ضمن اینکه من اشاره بکنم اینها حتی در زندان ها به هنگام شکنجه نوه خانی و حضور برخی از اینها هم بخشی از وظایف اینها بوده. وقتی بخوایم به وظایف اینها و تکالیفشون و کاراشون اشاره کنیم، به گمان من یک دامنه وسیع رو در من
بهرمند شدیم. آقای دکتر نقره‌کار عزیز، گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره‌کار و همیهنانم ادامه خواهیم داد. تشکر میکنم از
پرده بالا رفت و دیدم هستانی راست نادیدنی نادیدنی
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
با عرض سلام، من ایمان، مدیر جدیدترین شعبه AT&T هستم و از شما دوستان فارسی زبانم دعوت میکنم تا برای خرید آیفون های جدید که از تاریخ 12 سپتامبر توزیع میشوند به این شعبه مراجعه کنید.
شما می توانید با خرید هر آیفون $100 اعتبار به علاوه یک دستگاه آیپد جدید به صورت رایگان هدیه بگیرید. توجه داشته باشید این مزایای ارزنده فقط در این شعبه عرضه می گردد.
آدرس ما 32341 کامینو کاپستانو در شهر زیبای سان خوان کاپستانو، جنب فریوی 5 و فروشگاه وانز. تلفن 949-488-3590 949-488-3590.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
شهرونده من از ایران تماس میگیرم. یه شهر مختصری از خودم میگم بعد سوالمو میپرسم اگه اجازه بدین.
بفرمایید.
من 35 سالمه، یه خواهر 2 سالیم از خودم بزرگتر، یه خواهر 3 سال از خودم کوچیک‌تر و یه برادر 6 سال از خودم کوچیک‌تر دارم. پدرم معتاد بود و افسرده که تو سن 56 سالگی خودکشی کردن که دیگه فوت شدن. بعد مامانم هم کلا اگه آدم خشمگین و عصبانی، بعد کل فامیل خواهرها و برادر مامانم هم کلا هر جو مثلا وسواس یا خشمگین دارن. بعد که من البته 2-3 سال
ببخش تو خانواده بودن. پدری چی عزیز؟
پدرم فقط تک فرزند بودن. آخه
خواخه عموی، دایی، پسر خاله، دختر دایی، تو اونا رو چی میدونید اگر میدونید؟
یعنی فامیلای بابا نه، اصلا نه، بابا متأسفانه فقط همون تک فرزند بوده که با خانواده اینا شما اصلا چیزی که قصد آمد خاصی نداشتیم.
اوکی.
بعدش دیگه من 2-3 سال پیش باهاتون تماس گرفتم، شما گفتین که من از آدم مستقبیم، خیلی هم واقعا مستقب بودم، بعد گفتین که باید روانشناس رو داغ و درمانی کنم. بعد یک مدتی رفتم، الان حالم خیلی بهتره، یعنی خیلی خیلی بهتر شده. بعد الان آیدی که میخوام واقعیت ازدواج کنم و از این میترسم که اتفاقی که واسه پدرم افتاد، یعنی افسردگی منم، چون من از تست MMPI هم که گفته بودین دادم و نوشته بود شما یه آدم مستقل و مستعد به افسردگی هستین، میترسم این بلا سر منم بیاد و از ازدواج میترسم. میخواستم واقعیت شخصیتم بهم بگین که آره میتونم ازدواج کنم یا
ببین عزیز، من به خانواده مادری اشاره کردی، من از تو پرسیدم درباره خانواده پدری، البته گفتی که پدر تک فرزند بودند و رابطه ای نداشتید، ولی خب همین تک فرزند بودن مسئله است، همین که رابطه نبوده مسئله است، چون حالا خانواده شما یا خانواده پدری شما نمیخواسته، بقیه خانواده چی؟ یه دفعه دیگه تکرار میکنم، آیا هیچ حرفی درباره عمو و دایی و خاله و عمه مثلا یا پسران و دختران و درباره خانواده پدری چون شنیدی؟ داره ممکن آدم ارتباط نش بشه ولی جسته و گریخته حرفای شنیده باشه.
آره، کلا اصلا رفت آمدی هم باهاشون نداشتیم.
نه میدونم، ولی خبری راجع بهشون شنیدید یا نه؟
نه خبری هم نه، ولی میگم سمت مادرم چه، ولی سمت پدرم نه، اصلا هیچی نشنیدم. چون ما با خانواده مادرم رفت آمد داریم که مثلا دایی مثلا قمعه میکنه، یا اصلا یه چیزی داره که میگه دختر نباید هیچ وقت ازدواج کنه، یا دایی کوچیکم یه آدم خیلی خشمگین که بچه 5 سالشو خیلی، یعنی مثلا فکر کن تو دمای 50 درجه میذاره جلوی آفتاب، و که هر کنون دایی وسط هم بازم وسط باز همه چی، حتی تو کیبیت هم سر جاش باشه، باز خالم تو شستن و اینجور چیزا، مثلا ازدواج هم نکرده خوب نمیدونه و از اینجور چیزا.
خب ببینید عزیز، آخه خانواده پدری هم گرچه شما کم میدونید، خود پدر هم اعتیاد داشته، هم منجر به خودکشی شده، بنابراین تو اون خانواده هم مسئله است. به من میگید احتمال این که فرزند شما به ویژه اگر همسری که انتخاب میکنید هر کدام از این زمینه ها رو داشته باشن چی میشه؟ میگم بسیار احتمال این که بیماری رو به فرزندتون منتقل کنید، یعنی بر اساس آنچه که به من میگید، با توجه به اینکه درباره خانواده پدر نمیدونید اما خود پدر رو این گونه توصیف کردید، من فکر میکنم یک، بهتره که صاحب فرزندی نشید از خودتون، دو، اگر همسری انتخاب میکنید که بعید به نظر میرسه در خانواده شون استراب و افسردگی و خشم و وسواس و هیچ نوع مشکل جدی روانی نباید باشه، و بعدم به هر حال ایشون مطلع باشه از سابقه ارثی خانواده یا فامیل شما که چه خطراتی فرزندتون رو تهدید میکنه. اینه که به من بگید با این اطلاعات کم بیشتر نظرت چیه؟ نظرم اینه که یا ازدواج بکنید با کسی که فرزند نمیخواد، یا کسی که حالا بردلیلی فرزندی داره اگر برش راحتید، یا هر دو بپذیرید که فرزند خوانده داشته باشید، یا اصلا از موضوع فرزند بگذارید، یا اینکه اگر واقعا براتون این هیچ کدام معنایی نداره یه مقدار درباره ازدواج زیر سوال میره عزیز. یعنی شرایطی از این قبیل معمولا با یه احتمالی بیش از 50% بچه ها در معرض خطرن، و فقط کافی شما دو تا بچه داشته باشید بر اساس همچین نظری، حتما یکیشون با گرفتاری و بیماری روبرو میشه، و آیا واقعا این کار درسته یا نه انتخاب شماست. البته پیشرفت‌های علمی ممکنه بتونه تشخیص رو از قبل بده، البته پیشرفت‌های علمی ممکنه این بیماری‌ها رو بتونه یه روزی که فرزندان شما به ثمر میرسن معالجه کنه، ولی همچنان احتمال گرفتاری و یا یافت نشدن دارویی که این مشکلات حل کنه وجود داره. یعنی امید اینه، ولی اینکه آیا واقعیت و قطعیت پیدا میکنه حتما داره شک.
آی دکتر، اگه مثلا من همسر انتخاب کنم که استوابینا نداشته، بعد میگه ناخه جن سالم به بچه انتقال پیدا میکنه، این چقدر
نه این حرف درسته. در بسیاری از موارد جن سالم جن غالب، یعنی فرض بفرمایید همسری داشته باشید که هیچ کدوم زمینه استراب و وسواس و اینا رو نداشته باشن، ترکیب شما احتمالاً از خانواده اونا میگیرن. ولی اشکال کار عزیز اینه که در یه جامعه مانند ایران موضوع استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت به خاطر ویژگی وابستگی و مهربانی است، بعدم همسری که شما رو با توجه به سابقه خودتون و خانواده بخواد انتخاب کنه، خب وقتی پرسش جدی مطرحه که او بعد از دانستن واقعیات همچنان شما رو میخواد یا نه. یعنی میدونید منم به همچنان بود گفتم اگر پیدا بشه، خب یه درصدی از احتمال این که فرزندانتون آسیب نبینن رو افزایش میده، و این خودش خیلی خوب به همچنان است که بیش از موضوع سلامتی شما و خانوادتون که تکلیفش روشنه، ما پرسشمون درباره سلامتی ایشون خانواده و فامیل ایشون هست که از این جهت به هر حال اوضاع رو بدتر نکنن. به همین دلیلی که همچنان تا زمانی که اون فرد پیدا نشده من ترجیحم بیشتر منفیه، ولی اگرم پیدا شد خب اون موقع با آگاهی ایشون که بدونید چه خبره بعد میتونید انتخابی بکنید. به همین دلیله که متاسفانه برخی نه به دلایل روانی به دلایل شرایط موقعیت واقعا شاید کالای ازدواج یا پدری و مادری نیستن. به هر حال شما هم نزدیک اون هستید، حالا هر گونه که خودتون انتخاب کنید یا آینده چی بشه. جان
اگه من مثلا با کسی ازدواج کنم که حتی فرزندم نخواین، آقا منم مثل بابام میخوام بدونم این افسردگی از بابام به ارث بردم که این اتفاق واسه منم بیفته یا نه؟
ببینید نمیدونم. آخه ببینید موضوع چی عزیز، ما وقتی که درباره احتمال صحبت میکنیم میگیم این احتمالات یا امکان هست، مثل این که بگم اگر ما از یه پشتبونه دو طبقه بیفتیم یا آدمی چه میشه، ولی وقتی افتادیم دیگه کسی سراغ احتمال نمیره، میان ما رو چک میکنن ببینن، چون احتمال این بودی که 80% پاشون میشکنه، ولی خب من میتونم جزء اون 20% باشم. شما هم الان ارزیابی کامل و یا بهبودیتون اون عاملیست که این شما هستید، یعنی این هست. به من میگید برخی از مشکلات و مسائل بعدن پیدا میشه، حرف درستیه. متاسفانه برخی از صفات و ویژگی‌هایی که مربوط به اختلال شخصیته یا خیلی از اوقات مشکلات آنچه که به عنوان مود دیسوردر میشناسی، همین تغییرات حالات احساسی عاطفی هیجانی، میتونه تا 40 نیاد ولی 50 بیاد یا 60 بیاد. ولی خب به هر حال من و شما همینه که هستیم عزیز، و با اون چه که داریم باید به نوعی کنار بیایم، مدارا کنیم یا اگر ضرورتی داره براش بجنگیم. اینه که شما بی خودی خودتون رو به خاطر همین زمینه نگران دیگران آینده نکنید. اولا امید این است که اتفاقی نیفته، دوم برفرض که افتاد که شما یه دفعه از کار نمیافتید، حالا مثل آدمی است که گرسنه شده، حالا میگرده یه غذایی هم پیدا میکنه، من یه مشکل افسردگی پیدا کردم و دنبال راه حلش میرم، و به همجرد است که ما قراره پیش بینی بکنیم، پیشگیری بکنیم، آمادگی داشته باشیم، برنامه ریزی بکنیم، ولی قرار نیست نگران و پریشان آینده باشیم عزیز.
دقیقا
نگاه
من تقریبا 3 سال با شما آشنا شدم، کل اصلا میتونم بگم 80% زندگیم عوض شده. هر هفته یعنی بهتون گوش میکنم، با صحبتاتون با آقای میبودی و یعنی هر روز که امکان نداره یک ساعت بخ زندگیم خیلی خیلی بهتر شده.
لطف داری عزیز دل، خوشحالم عزیزان و خوبانی مثل شما در ایران یه همچین محبت و توجهی دارن.
آقای دکتر فقط سوال بازم میتونم سوالی
بپرسم؟ حتما عزیزم حتما.
آقای دکتر این سوالم کلیه، واجب حق طلاق مساوی تو ایران با توجه به این که مهریه هم بالا میگه، یعنی از الان از هر کی به بوزی دیگه 700 سکه نمیذارن، میخواستم نظرتون واجب حق طلاق مساوی و این که مهریه بالا چی کار میکنه وقتی کسی نمیتونه این مهریه رو پرداخت کنه، باید اصلا قبول کنه یا
نه؟ ببین عزیز، اولا مسئله انسانی و آنجا که زندگی سالمه بدون تردید برابری، ولی در این برابری مهریه نیست. بنابراین روزی که شما اومدید گفتید که ما میخواییم ازدواج مساوی بکنیم، در دوره زندگی زناشویی رابطه برابری داشته باشیم، اگر به جدایی منجر شد در برابر باشیم، خب در این صورت مهریه هم وجود نداره. علت مهریه یه تضمینی از یه طرف و یه جبرانی برای نابرابری بوده. بنابراین اگر شما من بفرمایید دختر خانومیست به شما میگه من حق طلاق مساوی رو میخوام، مهریه نمیخوام، چه خوب. ولی اگر بگه من مهریه رو میخوام، حق طلاق مساوی رو میخوام، نه اون هیچ معنایی نداره. این در حقیقت دو طرفه. نه اون اصلا آخه یعنی چی؟ شما مهریه رو میخواید برای اینکه یه تضمین مالی و ضمناً به نوعی اصلا جایی نداره.
من مهریه رو میخوام اگه یه روزی از طلاق گرفتم بتونم با پای خودم وایسم، تو جامعه ایران کار نیست، هزار جو بهم نگاه میکنم، من مجبورم که مهریه بگیرم که روزی طلاق گرفتم ازتون پولی بگیرم که بتونم خونه با خودم یه جا کنم یا بتونم.
بنابراین پاسخ شما بهش این است که موفق باشید، چون عزیز دو طرفه که نمیشه خواست. اینکه به من بگید یه کمی میخوام مثلا 50 تا 100 تا سکه برای که خودم رو بتونم در یه دورانی اداره کنم، چون به هر حال ماجرای نفقه 3 ماه و 10 روز بر اساس قانون بیش از اون نیست، اونو میتونم بفهمم، ولی 750 تا نه. و دوم موضوع اگر در چارچوبی باشه که طرف واقعا زیادی داشته باشه و داشته باشه، یا میشه یه قراری تو اون چارچوب گذاشت در این باره که بتونه اون ویرانی رو و یا پریشانی رو به دنبال خودش نداشته باشه. ولی اینکه شما بیاد یه مهریه سنگین بگذارید که بعدم با توجه به قوانین مربوط به ایران طرف میتونه به زندان بیفته اگر اون پول نداشته باشه بده، ابدا جایی نداره. یا مهریه یا حق طلاق و یا یک ترکیبی با مهریه بسیار کم و بعد از اون خب کسی که ادعای طلاق برابر میکنه و زندگی برابر میخواد خودش هم باید در همه زمینه‌ها از جمله زمینه‌های مادی هم تا حدودی اگر نه برابر شرکتی داشته باشه و بنابراین در صورت عدم توافق و برهم خوردن رابطه به هر حال بتونه رو پای خودش بایسته. اگر قرار اینقدر همچنان وابسته باقی میمونه و خودش رو از کار انداخته، حالا یه دفعه حق طلاق رو برای چی میخواد؟ نه اونو باش موافق نیستم عزیز، با حق طلاق برابر کاملا موافقم بدون مهریه یا با مهریه اینقدر کم کم از عهده مرد اگر لازم شد بر بیاد و هم زندگی او رو در کوتاه مدت یکی دو سال بتونه اداره کنه، نه اینکه باز برای همیشه بخواد با مهریه زندگی کنه، اون که حتما درست نخواهد و عادلانه و منصفانه نیست عزیز.
آره دکتر شرمنده، چون من از شهرستان اومدم تهران، چون از شهرستان شما فیلتر از تهران فقط میشه با سیف بیس کرد. من یک دو تا سوال دیگه هم دارم اگه ممکنه
بگم. بذار روی خط باش، بذار بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده روی خط. شنگرشمن با ما باش.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80. آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه اینجوریه.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام مجدد.
خواهش میکنم
آقای دکتر، فقط یه سوال دیگه که راجع به عدم حفظ نقض، وقتی دکتر گفتیم و هیچ گفتن که اصلا از نظر فیزیکی هیچ مشکلی نداریم، مثلا وقتی قوت ویاگرا اینا مصرف میکنی مشکل حل میشه، ولی گفتن از نظر فیزیکی هیچ ایرادی ندارن، یعنی سونوگرافی و همه کار انجام دادن، گفتن از نظر فیزیکی هیچ مشکلی نیست، از میتونه روانی باشه این؟
احتمالش هست، ولی برخی از اوقات هم ممکنه مشخص نشه که یه چیز فیزیکی یا پزشکیه، ولی مثلا یه درصدی باشه که نادیده گرفته بشه که دوتایی از اینا با هم درگیر بشن، به دلیل اینکه به هر حال موضوع گردش خون مطرح، باز و بسته شدن دهلیزا هست و خب اون خودش یه موضوعست. دلایل روانی وجود داره، ولی دلایل روانی یه مقدار کند و کاوش مشکله. فرض کنید یه مقدارش برمیاد ناشی از این میشه که در تجربیات گذشته و یا در تخیلات و تصورات گذشته خود شما و یا درباره موضوعایی که شنیدید یه مقداری این حال همراه با خطر یا تنبیه و یا احساس گناه بوده. یعنی فرض بفرمایید یه پسر بچه در 7 سالگی یا 12 سالگیش بهش گفتن که اگر دختری رو دید یا تحریک شدی تو گناهکاری، و میدونید حتی در یکی از ادیان یه همچین تصوری رو عین خود رابطه تلقی کردن، که البته واقع بینانه نیست ولی به هر حال گفته شده. و یا فرض کنید گفتن که وقتی که کسی با یک کسی رابطه داشت و نامشروع بود، مثلا این چنین باش کردن یا حالت تناسلیش رو قطع کردن، یا مثلا بچه ها در دورانی که با خودشون در ارتباط هستن پدر و مادر تهدید به قطعش یا بریدنش از اون چیز، و اینا برخی از اوقات یه عامل روانی میشه برای اینکه فرد کنار این حال یه وحشتی رو هم در اون قفل کرده و اونا هست. بنابراین شناختش اگر سابقه تجربیات یا شنیده ها یا تخیلات خود اون فرد رو داشته باشید، برخی از اوقات اگر جنبه پزشکی حتما کنار گذاشته شده به هر حال دلایل روانی داره. برخی از اوقات هم البته مطمئنم در امر شما نیست، در افرادی بوده که گرایش های همجنس گرایی داشتن، یعنی در اونها هم برخی از اوقات رسیدن به این مرحله براشون قابل قبول نیست به دلیل اون گرایش هایی که وجود داره. بنابراین اگر جنبه فیزیکی اصلا نیست، چون گفتم ممکنه برخی از اوقات 10% اینجا 10% اونجا باشه و اینا وقتی جمع میشن مجموعش بتونه مسئله باشه، اون وقت دلایل روانی براش هست. ولی دلایل روانی یه کمی شناختش احتیاج به یک کار به کمی مفصل روانکاوی و یا هیپنوتراپی داره که فرد یه مقدار بره سراغ خاطرات و تجربیات و حتی احساسات یا باورهای 6 سالگیش، 4 سالگیش، 12 سالگیش، 15 سالگیش که معلوم بشه شاید در اونجا احساس گناهی و یا ترسی با این میل در او قفل شده و بنابراین وقتی یکی میاد دومی هم دیر یا زود سر کلش پیدا میشه. ولی به هر حال اگر دلیل فیزیکی نداره و فرد نسبتاً عادیه، خب دلایل روانی حتما باید باشه، برای که در جهان هیچ چیزی بی دلیل و علت و سبب و موجب نیست، یعنی حتما یه چیزی اون کنارش قرار داره. عزیز
آیدون که وقتی با یاگاهی مشکل حل میشه میتونه فیزیکی باشه یا روانی؟
نه فرقی نمی کنه، برای که نیروی اون میزنه و موضوع رو در حقیقت کنار میزنه. ببینید فرض بفرمایید یه فردی به دلایل فیزیکی این مشکل رو داره، مصرف داروهای از این قبیل به دلیل کار اضافه‌ای که میکنه اون رو ممکن میکنه در ارتباط با خود اون فرد. و یا فرض بفرمایید که اصلا دلایل فیزیکی است، دلایل روانی است، وقتی اونو مورد استفاده قرار میگیره اون خودش در حقیقت کار خودش رو میکنه و عامل روانی مانعش نمیتونه باشه، برای که عامل روانی یه چیز 100% نیست و ضمناً مثل هر چیز دیگه که شما میتونید یه وزنه 20 کیلویی رو راحت بلند کنید، 30 کیلویی رو با اشکال برید، 50 یا 100 کیلویی تکون نمیتونید بدید. بنابراین وقتی که میاد یه دفعه بار 100 کیلویی شما رو 80 تاشو بر میداره، خب حالا شما از عهده اون 20 تا بر میاد. به همین جهته که نه، نشون دهنده اینه که یه مجموعه ای از عوامل هست ولی هیچ کدوم از اینا اونقدر تعیین کننده نیستن که سیستم رو از کار انداخته باشن. بنابراین مثل ماشینی که حالا 4 نفر هم اگر هولش بدن حالا نمیرفت سر بالا، ولی حالا که 4 نفر هولش بیدن داره میره، اون هول است، اون نباشه سیستم میسته. ولی معناش این نیست که ماشین عیب و ایراد داره، معناش این است که اون نیروی لازم رو نداره و اون اضافه نیرو رو از اون طریق میتونه به وجود بیاره. به همین جهت است که اگر فرد سالمه میتونه دلایل روانی رو چک کنه و اگر به هر حال دلش خواست از این داروها استفاده کنه. فقط خب این داروها بدون تردید در زمینهای دیگری تأثیرات بد و منفی یا جنبه‌های نامناسبی برای کل سیستم داره، برای که یه نوع دخالتی است که خیلی از اوقات جز وقتی که ماجرای جنبه‌های کمکی مثل ویتامین‌ها و اینا داشته باشه، البته اونام در حد خودش و به اندازه، حتما یه ضرر و زیانی یه جایی داره صرف نظر از موضوعی مالی مرتبط بهش.
آره دکتر، شما میتونم یه سوال آخر
بگو عزیزم؟ آره حتما.
آره دکتر، به واجب این شرکت ها نتورک مارکتینگ که الان ایران کار میکنن، اینا اگه آوردن و محصول های ارائه میدن که اصلا تو بازار وجود نداره، فقط دارن محصولات خاص و هر شرکت مثلا 25-26 تا که الان شرکت نتورک مارکتینگ تو ایران هر کدوم کالای خاص خودشون رو دارن، یعنی تو بازار وجود نداره، بعدم دقیقاً هرمیه دیگه، میگه هر چقدر شما دیگه مجموعه اضافه کنین انقدر سود شما بیشتر میشه. خواستم راجع به این شرکت ها هم یه توضیح بدم.
اولا من درباره کالاشون، درباره ترکیبشون، درباره جنبه قرارهاشون یا قراردادهاشون هیچی نمیدونم. تنها چیزی که میدونم این است که این پدیده های هرمی یا مخروطی به هر حال خطر فرو ریختنش بسیاره و در نتیجه این که انسان از یه طرف یه مقداری پولی رو از دست بده و وقت و نیرو و انرژیش رو یه مقداری بی خودی این ور اون ور صرف کرده باشه و عده دیگری رو از دوستان و آشنایان رو به این راه کشانده باشه و به هر حال در صورت خرابی شرمنده اونا باشه، وجود داره. و بعدم به هر حال مورد به مورد متفاوته. در تحلیل نهایی خیلی از اوقات اگر به عنوان یک در حقیقت یه نمیدونم شاید یه حق بازی باشه که دیر یا زود سیستم اصلا پاشیده میشه، چون میدونید اساس این کارها بر اساس تصاعد حسابی که نیست، تصاعد هندسیه، یعنی یک مثلا میشه 2 2 4 بعد 8 16 32 128 256 256 2048 به هم دادن است که
حساب کنید 35 تا شرکت باشه، هر کدومم که زیر مجموعه میگم مثلا اینقدر 70 80 میلیون ایگان میزنه بیرون. خب
نه و اصلا اون شدنی نیست عزیز. ببینید ماجرا دقیقا همینه که اتفاقا گفته شده، حالا تا چه اندازه درسته که یک حاکمی داشت با یه آدم عادی شطرنج بازی میکرد، بهش باخ، بعد گفت چی میخوای؟ گفت من فقط میخوام روی هر کدوم از این خونهای که تعداد اینا مثل 32 تاست تو یه دونه گندم بذارید اون پهلویشو دو برابر کنی. خب حاکم فکر کرد که خب یک کیلو گندم به این میده میره. وقتی رفتن برگشتن گفتن مثل این که تمام اون سیلویی که ما داریم که توش غلات هم هست کفاف دادن گندم ها به این آدم نیست. به همجاست که اساس تصاعد هندسی یه چیز عجیب و غریبیست و به همین دلیله که این تصاعد در بازی های از این قبیل فرد رو میتونه در حقیقت به صفر برسونه و گفتم با خودش گرفتاری هایی داره. من چون از کم و کیف خود اینا خبر ندارم، نظری ندارم، ولی به طور کلی آنچه که میدونم این است که بیشتر بازی هست و نوعی فریب ذهنی که حالا برخی از افرادم که در یه جایی هستن ممکنه اونقدر آسیب نبینن یا در مقابل آسیب بعدی از قبل سودی برده باشن، ولی حتما اون آدمایی که آخر هستن بازندگان اصلی و اساسی هستن و در حقیقت این پولی که به دست بیاد از باخت ایناست که به صورت قماری به جیب دیگری میره. چون اساس کار فرض کنید اقتصاد یا کوپریشن که من میبرم شما هم میبرید، ولی وقتی که شما درگیر ماجرای قماری بشید یکی باید ببره یکی باید ببازه، پس آخر کار یه مقدار برنده و بازنده داریم که همه تو خود این سیستم هستن، نه کسانی که خریدار کالاها هستن. پس بنابراین از اول میپذیریم که ما وارد یه بازی داریم میشیم، میتونیم جزء برندگان یا جزء بازندگان باشیم و چون برخی از اوقات افراد همه آنچه که دارن اینجا میگذارن، بعد خب میتونن کاملا از پا بیفتن و از نظر اقتصادی حداقل به ویرانی و نابودی کشیده بشن. اینه که من فکر کنم در این گونه موارد بهتر است که آدم ها درگیر نشن، چون آنچه که فکر میکنن از اوتش برمیان معمولا شدنی و یا امکان پذیر نیست. همونطور که گفتم اعداد به جایی میرسه که اصلا غیر ممکنه که فرد بتونه اون رو ادامه بده. این همون چیزیست که رو بازی های قمار مثل رولت هم آدم ها میذارن که مثلا فرض کنید اول یه دلار میگذارن، بعد دو دلار، بعد چهار دلار، بعد هشت، بعد 16، ولی از اونجایی که حادثه در حقیقت تصادفی نه حافظه داره نه وجدان نه یادشه که قبلا چه کرده و نه دلش میسوزه، بنابراین این احتمال مثلا هرچه هست که حتما کمتر از 50% توی همچی ترکیبی خطر این رو داره که شما رو به جایی برسونه که شما دیگه پول نداشته باشید که بگذاری. به همین جهت است که کازینوهای شهرها یا کشورهای بزرگ مثل امریکا حتی یک روز هم زیان نکردن، چون همیشه برنامه بازی‌ها به نفع اوناست. اینکه کی ببره براشون مهم نیست، ولی میدونن در آخر کار اگر مردم یه میلیون دلار اونجا میریزن 700 هزار دلارشو پس میگیرن، اونا حتما 300 هزار دلارشو دارن، براشون هم مهم نیست از کی میگیرن به کی میدن. ولی کارهای از این قبیل در تحلیل نهایی باز همین عزیز، بگذاریم از هزینه های حاشیه‌ایش اگر حتی اونم نباشه، آخر کار یه ده برنده و یه ده بازنده، اینه که من حتما اون رو توصیه نمی کنم.
خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
من از این پشت تلفن رو بهتون تعظیم میکنم که این هم وقتتون واسه ما ایرانی ها میذارین و خیلی زحمت
میکنم. لطف و محبت دارید عزیزم. ممنونم از توجه و محبت. ممنونم. خوشحال شدم.
خیلی قربانتون. خدا نگهدار. خدا
نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گلندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرس هاش.
I'm at works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جمع به سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسم که کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر که شامل 10 تیپ است و 10 جور انسانی که با اون زندگی میکنند و شناخت اون در خصوص خودمون و عزیزان و اطرافیانمون ضروری هست رو من روز سه‌شنبه سوم اکتبر از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت و این کنفرانس کنفرانس های 24 ساعته یا 8 هفته ای من هستن. روز جمعه 13 اکتبر 2 هفته دیگه در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا هستم. در هر کدام از این 4 شهر 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com یا رادیو همراه، فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک خود من میتونید دریافت بفرمایید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر، یعنی درست 4 هفته دیگه آغاز میشه و تا دوشنبه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. جمعیت چند صد نفره هستیم. کشتی حتما و به زودی معمولاً حدود 1 ماه قبلش سفرشون سولد اوت میشه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکایید یا حتی داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با اریا کد 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، با من هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم ازتون، یعنی یه سوال که نه ولی خواستم در مورد خودم رو فهمیدم ازتون سوال کنم، ولی قبل از هر چیزی خواستم تشکر کنم از وقتی که برای ما همه میذارید. من 30 سالمه و از خارج از ایران تماس میگیرم.
ببخش عزیز، چه مدتی از ایران خارج شدی؟
من حدود 14 ساله.
اوکی، با کی آمدید بیرون؟
تنها آمدم.
در 16 سالگی شما از ایران آمدید بیرون؟
بله.
به چه نیتی، به چه جهتی و به چه هدفی عزیز؟
که ادامه تحصیل بدم، یعنی خیلی چیز خودم نبود، یعنی خیلی تصمیم خودم هم نبود، ولی خب
برای من عجیبه. در حدی که دلتون میخواد نمیخوام حرفی بزنید که دوست ندارید، ولی چگونه یه پدر و مادری دختر 16 ساله رو تک تنها از کشور بفرستن بیرون در حالی که دخترم خودش اونقدر دلش نمیخواد؟ به چه؟
آقا دکتر، من دلم میخواستش من که اون رشته‌ای که توش بودم و خیلی دوست داشتم.
چه رشته‌ای بود در 16 سالگی؟
من از بچگی توی کار هنری بودم و نمیخوام الان پشت خون بخاطر دلایلی بگم.
نه متوجهم عزیزم.
ولی کم یه رشته هنری بود، از سن 5 سالگی توی این رشته بودم و میدونستم که کار حرفه‌ایه و خیلی خیلی چی بهش میگم کامپتیتیوه و از همون اولم یعنی آینده کاری من و حرفه من بمود که از ایران بیام. بمود همه از اول پدر من خیلی چیز میکنن که هر اگزام خواهی این هم بتون بگم من ترینینگ خیلی سخت داشتم، یعنی واقعا 7 ساعت 8 ساعت که نرمال هم هست دادم و تلاش کنم، خیلی سخت، خیلی پدر سختی، استادای سختی، پدر بسیار اصلا ما دیدیم چیزیش کاری بکنیم. ولی بلاخره
من مثلا سوال دیگه دارم. چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر دارم از خودم 2 سال نیم کوچیک‌تره و همین.
او خب شما اومدی تو خانواده هیچ وقت به شما و شما به خانواده ملحق نشدید، به ایران هم برنگشتی؟
نه آقای دکتر، راستش من اصلا دوست ندارم برگردم.
حالا شما خانومی که به اسم خانم یاقی میتونم بعد از دوست قبلی به شما بگم. خب به من بفرمایید الان تو همون رشته‌ای که کار کردید کار میکنید و اون نقش حرفه‌ای رو دارید؟ بسیار عالی. خب به من بفرمایید که الان از نظر ازدواج و اینا چه کردید، چون اشاره به مسئله خانوادگی که اگر قصدتون بود.
ازدواج نکردم آقای دکتر، ازدواج نکردم، ولی سوالی که یعنی چیزی که میخوام براتون تعریف کنم از اینه که من این که میگم من هیچ جایم نمیخواد برگردم به ایران، من که ایرانی که من از خانواده‌ای که من از گذشتم به یاد میام خانواده عصبانی، مادر بیمار، یعنی من خیلی جالبه شما که وقتی میگید که مثل بچه که هستی ما به پدر مادرمون به صورت یک خدا نگاه کنیم، یعنی واقعا توشون هیچ فالتی، هیچ ایرادی نمیبینیم. ولی خدا رو شکر که بزرگ میشیم و میتونیم اون چیزا رو ببینیم. من با مادری که از مادرم شروع کنم، من که این سالی که دارم در مورد مادرم، حالا مریض، سوء زن به همه چی، من آقای دوست تنه کسی، اولین کسی که دارم بهش اینو میگم شما این تو زندگی، نمیشه حتی من اینو به کسی بگم، از دور از افراد از خارج همه چی خوبه، مراقبت کمک میکنم، مهربونه، ولی مادر مستقلی داشتم که اصلا نمیذاشت ما با کسی رفت آمد کنیم، میگفت مردم نمیذاره شما رو میبینن مریض میشی، شما چش میزنن، شما چه میشی، ما با هیچ الان هیچ که فامیل، حالا من که ایران نیستم ولی هیچ کس با ما رابطه نداره، به خودش هم نداره، یعنی مادر دارم که اصلا جدا شدن.
چه مدتی از
دید؟ 2 ساله من که مامانم سوء زن داره که این با زنهای دیگه هست، حالا زده یه نزدهش که به خودشون مربوطه، برای این که از اون برم یک پدر بیمار از یه طرف دیگه که از اون برم بچگی ما رو انقدر اذیت میکرد که اصلا ما نمیتونیم آقای دکتر فیلم نگاه کنیم، اجازه نداشتیم تلویزیون نگاه کنیم، ولی از اون طرف بعدیش اینجا بودش که مادر من ما تشریف دزدی هم میکرد، اینو من هیچ وقت نمیدونم
یعنی چی.
آی دوتو اینجا شروع شد. من نمیدونم از حالا ما که من و خواهرم که اینطوری نیستیم خدا شد، ولی من یادم اول مموری که دارم یه دفعه پدر من که با ما مسافرت نمیمد اصلا هیچ وقت هیچ وقت من اصلا یادم نمیاد حتی کرج مثلا ما رو برده باشه. تنها کاری که میگفت میگفت کارت پون در شده پون همین، هیچ کار دیگه نمیتونست بکنه. اونم فقط به خاطر بقیه من برای خواهرم نه و اگه میگم بیشتر یه بچه دیگه نمیرسم چیز کنم زحمت بکشم. ولی من یادم مادر من یه دفعه ما یه لاتاری کسی یه جایزهی برد، ما رفتیم پنج روز دوبه و من یادم ما من و خواهرم کوچیک بودیم تو هتل نشسته بودیم منتظر مادر ما رو گذاشت رفت یه جایی. من تا ساعت یک شب برنگشت بعد هر اومد خونه چشای باد کردیم خونه اومد هتل چشای باد کرده. من خیلی از احساب کمده شده اون موقع نمی گفت و اینا، بعد گفتش من اشتباهی کردم تو خود شما این کار نکنی، من رو توی مال دستگیر کردم و اینا. بعد تو خانم هاش چیخ می زند به خودشون که فردا به ما گفتش داره منو این سکیوریتی مال گرفته بود و خیلی من اون موقع بچه بودم خیلی ترسیدم. ما شون کنم یکی نرازه مامان من می بره و فلانه و یکی شکنم بگم چرا این کار میکنم، ما که همه چی داریم برای چی باید این کار بکنیم. ولی یادمه که خواهر منو تشویق میکرد، نه که مثلا بریم حالا بانک دست برد بزنیم آقای دکتر، ولی کاری که اصلا من واقعا الان که فکر میکنم انقدر انزجار از این زن دارم، از این طرف دیگه اون حالت دوگانگیه تو من. من خیلی با شما آشنام، میدونم الان این دهنم واز کنم شما میگین ای بابا تو دارید باید میگی من اتچ شدم به فامیلم، فامیل میخواست اوکی. ولی من اسم تنهایی هم نمیدارم برای اینکه باز شما میگین تنهایی حرف بدیه، ولی من جدا هیچ کردن هیچ فامیل ندارم. فردا اگه تونم بکرد یه اتفاق رو هم بیوته نمیدونم باید به کی بگم.
چرا اتفاقی؟
حالا جالب نه حالا
چرا حرفای آدم های بیشعور بیسواد رو میزنی عزیز؟ تو دختری با این همه استعداد و توانایی هایی که من در تو میبینم بعد اتفاقی برات بیفته خب بیفته اتفاق اگر
من
اگر تصادف کردم میبرم بیمارستان، ای مردم میبرم قبرستون. حالا فامیل حالا صبر کن، حالا فامیل محترم دور برم باشن نباشن، اونم این فامیل نامحترم بیمار دیوانه برای چی میخوای دور برت باشن عزیز؟
خب همون نمیخوام الان میدونم چند سال اینا ندیدم و آخرین من در پدر مادرم سعی کردم گرین کارت گرفتم ولی اومدن اینجا واقعا خیلی عجبم کردم دیگه نمیخوام بیام.
خب اگر تو به من میگفتی که من نمیذاشتم
همین کار کرد مادرم و همین کار کرد پدرم از اون برای کار دیگه کرد اینجا و حالا جریدی که الان میخوام بهتون بگم اینه که من رابطه‌مو با مادرم و پدرم خیلی کم کردم، یعنی اینجوری که فقط دیگه تلفنی و بعد دفتر مسیج و اینا. بعد اینا میرن خب سوشال میدیا، من اصلا هیچ اکتیویتی ندارم، من که خب خیلی آدم نیستم که بخوام عکسی بذارم کاری کنم، ولی خب مثلا سال یه دفعه اون کاری که میکنم یا دستاوردهای هنری که دارم و بعضی وقتا میذارم آنلاین حالا به صورت ویدیو. سال یه سال آقای دکتر شما میخندین ولی واقعا خنده دار نیست، گریه‌آوره. بعد از یک سال من یک ویدیو کردم 6 ثانیه دقیقاً، خب یه ویدیو 6 ثانیه‌ای پست کردم آنلاین، برای اینکه خب خیلی بیگ دیل بود، برای اینکه من کاری که کرده بودم یک تن از ایرانیایی که مثلا توی خارج از ایران کرده و خب بهش افتخار میکنم و میخواستم اون کسای دیگه هم خب که دوست داشتم باشون ببینم و شیر کنم. این ویدیو من گذاشتم آنلاین و از اونجا که مامان من خب تو کار همه فضولی میکنه و فلانه، من حتی دوست من نیست ولی باز میگه وقتم فضولی میکنه فیک آیدی درست میکنه که بیاد سر کار من در بیاد، سریع به من چیز زد تلفن زد که آره تو این کاری که میکنی باعث میشه مریضی بگیری، مردم چشمت میکنن و خواهش این ویدیو رو باید تو پاک کنی، تو فردا مریض میشه یه بیماری میگیری سرطان میگیری نمیگی. آقای دکتر اینو که گفت من اصلا دیگه دفعه من تمام این خط ارتباطم با این فامیل بستم و واقعا این بیماریه. من متاسفم نه بخواد حال مادرم، اگه مادرم حاصل چه میدونم هزارت بدبختیه که توی این مملکت ما وجود داره و از یه طرف من با دی ان ای با این زن شیر میکنم به اسم مادر و من الان دلم ازش تنگ نشده. خود هر وقت که دلم تنگ میشه میشه خودم میگم این از پدرم از مادرم اوکی اینا این همه کار رو در کردم، ولی از این طرف دیگه شما از دومانی کسی که داریم به حرف من گوش میدیم و امیدوارم این دهم از اون چیزی که تو وجود من رو بتونی بفهمی اینه که ایز اوکی که من تمام خطای چیزا ما این با اینا ببرم تا آخر عمرم دیگه باشون حرف نزنم، یعنی که همش بگم باشه شما رسیدین.
تو چرا برای که حالا چرا تصمیم برای تو آخر عمر میگیری برای الان بگیر عزیزم؟ حتما ببین عزیز، این رابطه یه رابطه بیماری، علت این که تو هنوز تو مغز تو نشستن اونا رو باید پاکشون کنی برن عزیز، نه جنبه خوبشون نه بدشون، نه کارهایی کردن یا نکردن، فقط تو رو آزار میده. این زندگی میان مرده ها و وسط قبرها و قبرستون هاست عزیز. اصلا تو جنبه
خوب بیان اینجا آقای دکتر میگه تو اگه دختر خوبی بودی کمک میکردی ما اومده بودیم.
شما اصلا دختر خوبی نیستی، شما بسیار بسیار دختر بدی هستید. اعلان کنید خودتون رو، خلاص کنید. چرا هنوز قلاب این مزخرفات و پرت و پلاها میشه؟
به خاطر همون دینه لعنتی آقای دکتر، به خاطر همون دینه لعنتی که منو به این خانواده
وصل. نه هیچی اصلا دینه همچی چیزی نمیگه، هیچ ارتباط دینه نیباری از یه لغت دینه استفاده نکن، اومد به اون کاری نداره عزیز من. آخه تمام این رابطه، یعنی اصلا من متاسفم که تا این حد میرم. پدر و مادر این چنینی پدر مادر نیستن، انسان نیستن، حیوان هم نیستن، برای که بیمارند و وحشیند و خونخوارند و انتقام میگیرند و انتخاب میکنند و مسئولند و مقصرند و با وجودی که قربانیند همچنان گیرند و گرفتار. به علاوه اگر الان یک کسی من زنگ بزنه قربونت، به من گفتی نخند، منم به احترام تو و حرمتت نخندیدم. یکی الان من زنگ بزنه بگه آقای دکتر شما جواب خوبی دادید، حالا چشمتون میزنن مریض میشید میمیرید، خب من فقط میشنومش، ازشم حتما تشکر میکنم، بعد فکر کنم این بدبخت بیمار امیدوارم کمک بگیره. من چرا اذیت بشم؟ من چرا اینو جدی بگیرم؟
آقای دکتر روزی
40 دفعه
زنگ میزنه که من
بلاکش نکنم. بنابراین حتما تلفنت رو عوض کن، حتما همه چیز رو بلاک کن، حتما نام مبارک تو اگر میتونی عوض کن.
آخ
من دوست دارم اسم عوض کنم. من حالا اسمتو عوض میکنم. روی خط باش بسید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، کتک کاری ادامه داره. روی خط باش شنگرش من با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ببینم یه 10-20 تا کاغذ کادو داری؟
10-20 تا نامزدی عروسی چیزیه؟ طرف باید خیلی عزیز باشه که کادو به این بزرگی بهش میدی.
اتفاقا عروسی آیارس عزیزمه، میخوام 40% از پول زحمت کشیده یه پدر خدا بیامرزم و 2 دستی تقدیم آیارس کنم. میگم به نظر تو رمان روش و زرد خالدار بزنم یا بنفش گلدار؟
آیا می دانید طبق قانون 40% از اموال که شامل معافیت مالیاتی نیستند بعد از فوت به جای رسیدن به بازماندگان باید به حساب IRS ریخته شود؟ با پریمیوم فاینانسینگ شما می توانید میزان زیادی از این مبلغ را به جای IRS به بازماندگانتان تقدیم کنید. با من نیک کانی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306
نیک یکانی هستم. از شما دعوت میکنم در گرد همایی دفاتر اقتصاد و خانواده در 9 نوامبر ساعت 6 بعد از ظهر در وست لس آنجلس شرکت نمایید. در این جلسه جزئیات کامل راه‌های حذف مالیات بر ارث از طریق پریمیوم فاینانسینگ به شما ارائه خواهد شد.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and lock on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم. پشه ها رو هوا نقل می کنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
اوه. Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا آسایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم.
الو آقای دکتر، من هنوز خسته.
آره عزیزم جان.
بله.
پرسشت از من عزیزم، اگر در جهت خانواده و فامیله،
بله.
تو مقدار زیادی روشنه عزیز. یعنی تو در اثر ارتباط با اونا نمیذاری زخمات خوب بشه. زخما رو به خونریزی‌های تازه وا می‌داری. مگر اینکه واقع بینانه، اون گونه که من به تو گفتم که خندم میگیره، ولی نخندیدم، ولی اگری کسی اون حرفا رو من بزنی اونگونه باش برخورد میکنم. اما در جهت اینکه چون تو باید دختر خوبی باشی، باید برای ما چنین و چنان کنی که اون کارها بعدن کار دست تو میده و مسائل و مشکلاتی به وجود میاره، اون زیر سوال میره. مگر اینکه تو این کار رو بکنی ولی در خودت این توان رو ببینی که اگر مثلا اون اومدن امریکا هیچ کاری به کارشون نداشته باشی و توان این که رابطه رو همین گونه ای که تو رو آزار نمیده و اذیت نمیکنه، که البته تو حال داده ولی از این بعد نمیده، باش برخورد کنی اگر ببینی این توان رو داری. در غیر این صورت انسان برای خودش زحمت و دردسر بی دلیل درست نمیکنه، مثلا وقتی که دیگران هم به هر حال ازش آنچنان بهره ای نمیگیرن.
آقای دکتر، من فقط خیلی کوتاه بهتون میگم که من تا 2 سال پیش که مادرم اومد اینجا و دیگه برنگرد، یعنی اومد اینجا یه 2-3 ماه مون، اولا که خب وضع مالیش خوب نیست، من حتی هیچ مشکلی با اون ندارم. خب میان اینجا دوتاشون یا یکی میان، اوکی. خب پول که ندارن اصلا هیچ مشکلی نیست، من همه کاری میکنم. ولی مثلا اینجاست که کاری که مثلا حالا سرن نوی مادرم میکنه، من از اینجا قانونی من فکر کردم اینجا ما مشکل پیدا میکنیم. از یه طرف هر دفعه که میرفتیم من ترسم بزن. بعد من بارها بهش گفتم ببینیم اصلا نه به خاطر حالا اون کارهای دیگه که میکنه، حرفای دیگه میزنه، ببینیم دکتر مثلا خود نشون بده این اضطرابی که داری خب اینا نشونه آدم سالم نیست. میگه که نه من هیچ ایراد ندارم، تو اول بیا خودتو معالجه کن.
نه وارد این بحثا نه سب کن، بزن اول بزن من یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنم. اولا ایشون پدر و مادر تو گرین کارت دارن الان؟
بله.
بسیار خب. چه مدتی است نیومدن امریکا؟
حالا پدرم من خیلی
اینجا از احسان کرده اینجوری. نه کی آمد؟
الان 5 سال نیومد.
نه نفهمیدم، پدر از چند سال به این ور نیومدن؟
5-6 سال نیومده دیگه پدرم. مادر
چی؟
2 سال پیش آخرین باری که اومد.
چرا فکر میکنی گرین کارتشون هنوز میتونن ازش استفاده کنن؟
خب نه احتمالا هم نمیدونم بتونن، فکر میکنن میتونن.
و این رو چک کن، به نظر من احتمالا مثلا پدر که اصلا موضوعش منتفی است. نه عزیز من بذار ما واقع به من مثلا کاری نرم به نتیجه گیری. من اولا میخوام تو با یک کسی چک کنی که ببینی اصلا استاتس و وضعیتشون چه هست، اگر نیست دیگه دنبالش نرو. حالا اینا با این شرایط برای چی بیان اینجا که برای تو و دیگران زحمت و دردسر درست کنن؟ این اول. دوم این که رابطه تو به حد اقل برسون. سوم این که کوری کری لالی حتی خری بینید تنها راهی تو عزیز. یعنی اگر تو باید یه آگاهی و یا آموزشی تو این جهت کمک بگیری پیدا کنی و به هیچ وجه اون دختر 3 ساله شکننده و یا یه دختر امیدوار 13 ساله که یه روزی پدر و مادر من درست میشن اصلا نمیتونی باشی. و هرگزم اون احساسی دختر 3-6 ساله گناهکار رو که قرار خدا رو یه جوری حتی با قربانی کردن خودش یا عزیزترینش یا پسرش که ببره سرشو ببره نشون بده اطاعت فرمان خدا رو میکنه، اینا هم بازی ها و گرفتاری های توی عزیز. بنابراین از اینا باید تویی که برمیگردی میگی نمیخوای بری ایران به دلایل ویژگی های اون محیط اجتماعی، تو که نمیتونی همون رو به صورت کوچکتر و محدودتر تو سر خودت داشته باشی. بنابراین تو چه باری رو داری؟ ماجرای love hate relation نیست، ماجرا اینه که تمام این رابطه سراپا غلط، اصلا تو رو به مرحله لاو نمیرسونه که تو باشه یه رابطه بیمارگونهی که از سر کودکی و ذهنی که یه گونه دیگه به موضوع نگاه میکنه و از سر نیاز و وحشت در خودش یه حالاتی رو رشد داده. بعد یه مادری که هنوز به خاطر موفقیت چشمگیر تو در یه زمینه‌ای فکر میکنه الان یک مرتبه چشمت میزنن و آسیبی به تو میرسه و اینقدر بیمار و دیوانه است. بنابراین تو قراره ذهن تو خالی کنی، قطع کنی، ببندی از این موضوع ها. به من بگو، برای که چند دقیقه فرصت دوست دیگه از اروپا هستن روی خطن، به من بگو تا الان خوابت چطوره؟
خوبه.
اوکی. به من بگو از نظر تغذیه و ورزش و اینا مواظب خودت هستی؟
بله.
به من بگو شبکه دوستان به هر حال دختر و پسری که به عنوان دوستان رو تو زندگی داری که کمی زندگی تو رو پر کنن؟
تو اما قضیه خب خیلی دوست زیاد نه، ولی اونایی که دارم مثلا 4 تا دوست دارم باشون هستم و کالیگای خوبی دارم اونایی که باشون کار میکنم.
اوکی.
خیلی خیلی دوست دارم، یعنی نمیتونم اصلا تصور کنم که کار دیگه
کنم. اون نه اون هویت تو، نه اون هویت و ماهیت تو عزیز، مثلا وقتی از کودکی با وجود سختی و از طریق غلط ولی به هر حال چیزی در تو کاشته شده که به هر حال بعدم به دلیل خوب بودنش و به دلیل توانایی خود اون کاری که میکنی در تو نیرو به وجود میاره. به من بگو رابطت با مرد و زندگی بسیار احساسی عاطفی چه خبر بوده یا همکنون هست؟
خوب نیست. خوب نیست
نظرم. یعنی اشتباه میکنی تو انتخاب یا نمیخوای؟
اشتباه زیاد میکنم و میبخشم خیلی. یعنی من یه دفعه هم بهتون زنگ داده بودم و کسایی میرم که خوب نیستن به هم خیانت میکنم میبخشمشون نظرم.
بنابراین شما به خداوند متعال تبدیل شدید که فقط بخشنده اید و میگذرد. بابا ای والا خوب شد بالاخره خدا اومد رو خط. همینجوری میرید یه خیانتکار که میشناسید و تشخیصتون هم درسته رو میدید میارید میذارید خیانت کنید بعد میبخشیدش. خیلی خوبه.
الان که نیستم دیگه ولی منظورم که
گذاشتم بسیار برای همون مغازه بهتر این که تعطیل بشه همون بهتر که
بله.
نباشه برحال عزیزم هیچ دلیلی نداره که قلاب اونا بشی. یعنی اگر من برگشتم به تو گفتم آخه از یک انسان انتظاری بیش از اینه بگو بله ولی من انسان نیستم. اگه گفتم از یک فرزند انتظار من اینه بگید کاملا درسته ولی من بدبختانه هیچ فرزند خوبی نیستم. یعنی یک نامه می نویسی حتی به در و دیوار خونت می زنی بدین وصله اعلام می دارم که این جانب زن بدی، دختر بدی، فرزند بدی، موجود بدی، خیلی بدی هستم و زیرش هم امضا می کنی که بی خودی از خود دفاع نکنی چون قلاب تو اونجاست عزیز.
بله
بله
من هر
وقتی
که فکر این انسان رو منی مادر میکنم حالا که در یا در اینجا آقای دکتر خیلی هم وقتی نمیگم میگم میگم ولی اصلا در فکر این که یک مادر بتونه بحثش کشف به اون کاری که گفتم بکنه
نه مریض عزیز مادر تو هم مریضه هم خودخواهه هم نادانه یه مخلوط عجیب و غریبیه. پدرت هم که با توجه به اون فشارهایی که به شما میورد و آسیبایی که میزدم همینطور به هر حال خوشبختانه ماننده یه به قول معروف گلی نیلوفر آبی از وسط لجنزار رویدی عزیزم.
نه آقای زکر من شانس آوردم که از اینا جدا شدم.
درسته
من دم کنم چی میگن چیزی که تا آخر آن باید من ازش سپاسگزار باشم همینه.
حتما اینطور نه برحال از لجنزار اومدی ولی بعدا خود ساختی و خود تو ساختی. برحال مواظب خودت باش ولی بسیار بسیار خوشحالم با صحبت کردم.
منم همینطور یه دنیا
متشکرم. خیلی خدا نگه شنگ و نجمن بعد از چند پیام بابا
پنینی کباب گریل این نام را به خاطر بسپاری. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش. این پایین تلفنش رو نوشته 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
دکتر پریسا پورزند متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
منوی قطع هستم.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
اولا خیلی متشکرم که این فرصت رو البته مجددم به من دادین که راهنمای درستی از خدمتتون بگیرم. قبلا ما شما صحبت کرده بودم آقای دکتر، ولی توی اون بره زمانی انقدر تاثیر فشار مسائل زندگی بودم که خودم کاملا متوجه شدم که نتونستم اونطور که باید شاید جریان زندگی ما با شما در میون بذارم.
البته هیچی یادم نیست و
بله حتما.
بنابراین فقط بفرمایید کلیاتش و موضوع چه هست.
بله حتما. البته صحبتهایی که با شما کردم در ارتباط با خودم و مشکلاتم راهنمایی کارگشایی کردیم. واقعا به قول خودتون بفرمایید خودتون چراغای خاموشم رو روشن کردین تا حدود زیادی. من مشکلمو عرض کنم خدمتتون آقای دکتر. من و همسرم هر دو تامون از خانواده هایی اومدیم که یه جوری سرشار از مشکلات روحی هستیم و طبیعتا هم هر دو تامون آسیب زیادی خوردیم از گذشتمون. البته بعد بگم که ما دوران 4 سال دوستی داشتیم، دوستی خیلی خوبی بود، خیلی زیاد به هم کمک کردیم، انگیزه میدادیم، کلا رابطمون برای حفظش و تشکیل زندگی مستقل خیلی زحمت کشیدیم. مخصوصا همسرم که اصلا و ابدا حامی مالی نداشته به خاطر مشکلات خیلی زیاد خانوادهشون، از نوجوانی خیلی کار کرده، کمک خرج خانواده بوده، یه جوری چادرهای خانواده رو قرضاشون رو دائم سر و سامون میداده، خرج محصلیش و دانشگاهش و همه رو خودش برآورده. در صورت به هر زحمتی که بود بر مشقتی اینقدر کار کردن ایشون تو دورانی که با هم بودیم زحمت کشیدیم که نهایت تونستیم تو این شهر بزرگ یه زندگی نسبتا خوبی رو فراهم کنیم. ولی از اونجایی که هر دومونم خیلی آسیب دیده بودیم توی خانواده هامون قدم خاصی هم متاسفانه برای برطرف کردن مسائل درونی رو بر نداشته بودیم، بعد از 10-9 ماه که زندگی رو شروع کردیم با هم خیلی به مشکل خوردیم. عمده مشکلات ما هم فکر میکنم نداشتن درک متقابل بود نسبت توقعات همدیگه، نسبت خواسته های همدیگه. یواش یواش این مشکل بین ما اینقدر هر کدوممون تاثیر گذاشت که مثلا من خودم از نظر رفتاری بعضی وقتا خیلی خشمگین میشدم، بعضی مواقع افسرده میشدم، ناامید، همسرم هم یه جورایی انگیزه و میل به کار کردن و تلاش برای زندگیشو از دست داد. خودش هم بابت این مسئله خیلی اذیت میشد. دیگه اواخرم یه جورایی تبدیل شده بود به خشم و عصبانیت. یعنی یه جوری کاملا مشخص بود که ما زندگیمون خیلی واضح میلنگه. ولی از اونجایی که ما قلبا خیلی به هم علاقه داشتیم، هی به خودمون یه جوری خودمون رو گول میزدیم. مشکلات حاد زندگیمون رو مثلا بهش بی توجه بودیم، هی مدام داره هره سطحی واسش پیدا میکردیم. دیگه تا اینکه هرچی میگذشت ما به هم بیشتر آسیب میزدیم. دیگه من خودم واقعا به این نتیجه رسیده بودم که ما حتما باید کمک حرفه‌ای بگیریم که مشکل رو پیدا کنیم، اما همسرم رو نمیتونستم راضی کنم که بریم مشاور یا مثلا بریم پیش دکتر. البته نگفته نمونی که من اشتباه بزرگی هم کردم. بعد این مدت مشکلاتمون رو به خانواده هامون عنوان کردم. یعنی بعد از اینکه ایشون نمیپذیرفت که با هم بریم پیش متخصص، من دست به دامن به قول معروف بزرگترامون شدم. ولی خب از این مسئله قافل بودم که بیشتر مشکلات ما از همین بزرگترامون میمد، یعنی ریشه توی گذشته ما با اونا داشت. خلاصه این که عنوان کردن مشکل زندگی ما خانواده همسرم منجر به فشار اونا به ایشون شد که تو حتما مغزت عیب پیدا کرده، حتما باید برید پیش دکتر. بعد مثلا رو من فشار می آوردن که مثلا راضیش کن برید پیش دکتر. بعد زنگ می زنن که مشکل چیه، چرا نمی دکتر، چرا نمی سر کار. تمام اینا من فکر میکنم یه جورایی منجر به این شد که همسر من یه گارد خیلی محکمی بگیره در مقابل دکتر رفتن یا مثلا مشاور رفتن ما. و دیگه حرف آخرشون این بود که تو مثلا به عنوان خانم من چطور دلت اومد که همه رو به این باور برسونی که مثلا من یه جورایی روانی هستم. این حرف و مسائل کنار بالاخره مسائل خودمون که با هم داشتیم یه روی ما رو بیشتر مقابل هم دیگه قرار داد، تا اینکه من واقعا به این نتیجه رسیدم که ما دو راه بیشتر نداریم. یا باید بریم که روانشناس بهمون کمک کنه تا ما بتونیم به هم دیگه کمک کنیم، یا اینکه باید جدا بشیم تا لااقل یه جوری آسیب حداقلی رو بخوریم هر کدوممون. توی این اثنا من با یه روانشناس بالینی آشنا شدم. از بعد از این که با شما صحبت کردم،
ببخشید هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالم های دکتر، همسرم 40 سالشون.
اون وقت هر دو رشته تحصیلیتون چیه؟
من رشته تحصیلی زبان بوده، ایشون هم مهندسی خوندن، مهندسی مکانیک هستن.
چه مدتی سران ازدواج کردید؟
2.5 سال ازدواج کردیم، تقریبا 3 سال با حال دوران نامزدی که داشتیم.
اون وقت به من بگید که شما که 4 سال با هم بودید چطور به من میفرمایید که خبر از توقعات و انتظارات و امکانات هم دیگه نداشتید؟
ببینید آقای دوسته، یه جوری خانواده ها چون درگیر شدن، هر کدوم با مشکلات خودشون یه تأثیرهای خیلی خاصی تو زندگی ما گذاشتن. خب ما تو دوران دوستیمون اصلا خانواده ها رو دخیل نکرده بودیم، یا مثلا ما دوره های خیلی طولانی مدت با هم نمی شدیم. همسرم کارشون شهرستان بود، مثلا روزایی که آف بودن یه چند وقتی مثلا ما با هم می شدیم. اونقدر رابطه خیلی درست عمیق بود، ولی اونجوری ما تایم های خیلی طولانی با هم نمی
گذروندیم. حالا به من بگید که این همسرتون مقاومتش در مقابل بیاد دکتر وقتی که از چپ و راست دارم به اون میگن که تو عیب و ایراد داری، خب برای اثبات این که ندارم باید میامد دکتر، چرا اونجا حاضر نبودن بیا؟
حاضر نبودن
بیا
نایی دکتر. یعنی میگم مثلا کاملا مشخص بود که یک گارد خاصی گرفته بودن نسبت به این قضیه.
آخه متوجهم، بلی آخه این که گارد آدم ممکنه در کوتاه مدت بگیره، ولی حالا به هر حال بگذاریم. آیا وقتی که ایشون در مقابل این دو راهی به گفته شما قرار گرفتن، حرفشون چه بود با شما در جهت مشاور و یا توافق؟
اینجا من به یه نتیجه رسیدم. یعنی زمانی که من با همون مشاوری که آشنا شدم، ایشون به من یه توصیه کردن که حالا که شما به این نقطه رسیدی، که اینقدر دارید همو اذیت میکنید و ایشون هم حاضر نیستن که مثلا بیان پیش دکتر یا روانشناس، ولی مثلا شما اینقدر هم علاقه داره، شما یه مدتی بعد اصلا طول باشید به نظر ایشون. مثلا من گفتن که تو میتونی یه مدت به همسرت این فرصت رو بدی که ایشون توی تنهای خودش به نتایجی برسه، که مثلا آیا میخواست که به زندگی شما کمک کنه.
اوکی، با بعد چه شد؟ این مال کی بود و شما چه تصمیم برمان با این پیشنهاد گرفتی؟
حدودا مال یک ماه پیش بود آقای دکتر که من این کار کردم. یعنی برای منم سخت بود، ولی یعنی ایشون به من این هشدارم داد که شما ممکنه هم ایشون رو تنها بذاری، ایشون هم کار خاصی انجام نده، بعد برای این مسئله هم خودتو آماده بکنی. در حال من فکر کردم، دیدم که با اون روال زندگی که منطقش درست نیست، احساسش هم درست نیست، چیش درست نیست، دیگه این کار کردم. همسرم خیلی خیلی ناراحت شد، خشمگین بود، با خودش مفتگورم خیلی آسیب دید با این کار تو، بخاطر این که بالاخره من خونه رو ترک کردم. ولی در نهایت در از این هفته ایشون به من پیشنهاد کردن که اوکی بیا با هم دیگه بریم شد دکتر، ببینیم مشکل ما کجاست، به زندگیمون کمک کنیم، بخاطر این که من دوستت دارم، زندگیمونو دوست دارم، بریم ببینیم که اگه میشه بتونیم که با هم خوشحال باشیم، مثل گذشته حال ما خوب بشه. خلاصه که الان آقای دکتر ما نزدیک یک ماه هست که من خونه نیستم، ما بشه روان پزشک رفتیم، ایشون ما رو به روانشناس اجرا دادن، حدود 3 جلسه هست که داریم زوج درمانی میشیم. البته روانشناسمون گفتن که هنوز به مرحله تشخیص نرسیدن، یعنی مثلا میگفتن که با 3 جلسه خیلی زوده واسه نتیجه گرفتن. اما من از شما یه سوال خیلی مهم دارم آقای دکتر.
بذارید آخه یه مسئله قبل از اینکه پیش بریم، چون برخی از اوقات دخالت من میتونه مفید نباشه، به من بگید تو این 3 جلسه خلاصه شکوه و شکایت همسرتون از شما چه بود که نسبتاً پایه و دلیلی براش داشته؟
ایشون بزرگترین شکایتشون اینه که من درست حرفای ایشون رو تحویل نمیگیرم، درک نمی کنم، صحبتای ایشون رو درست گوش نمی کنم.
ناخه گوش نکردن با درک نکردن با تحویل نگرفتن سه تا موضوع متفاوتیه.
خب ایشون یه جوری طرف حرفش شکرن.
آخه یعنی چی؟ یعنی میگن من وقتی حرف میزنم اون نمیشنوه، بر مبناش عمل نمی کنه، نمیفهمه مقصود من چی؟ ناخه یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر مثالی می آوردن به من این حرف رو می زدن، می گفتم موردی رو، نه حتی مثلی رو و نه مثلی رو برای من بگی، چی می گفتم؟ مثلا چی شد؟
ببینید مثلا ایشون میگه من اگر شکایتی دارم از یه اتفاقی، وقتی دارم بهت صحبت می کنم درباره اون، تو به اون صحبت های من گوش نمی کنی. تو فکرت اینجاست که مثلا همون آن چی بگی به من، یا مثلا چطور میتونی اون از ذهن من پاک کنی. البته اینم بگم آقای دکتر، همسر من خیلی زیاد از من شاکی نبودن، خیلی من هر وقت اونوا میکنم که بیره بریم چه مشکل، میگفتن مشکل نیست که من راضیم، من تو به تمام مشکلات قبول دارم.
خب ولی البته حرفی که میزنن این مقدار حرف عادی هست، یعنی غالب اوقات آدم ها ممکنه حرفی رو در حقیقت وقتی که میشنوند بهشون قدر اهمیت ندن، به چرایش پی نبرن، ولی خب آخه موضوع گفتگو همینه که شما قرار بوده بپرسید، ایشون هم قرار بوده به اندازه کافی توضیح بدن که مقصود و منظورشون چیه، ولی چرا زبونتون یکی نبود که بتونید حرف هم دیگر رو بشنوید و بفهمید؟ برای شما میگید ایشون از شما راضی نبود؟
خیلی عمیقه اشاره کردین آقای دکتر. ما الان مشاوره هم که میریم، روانشناس ما به ما میگن که شما یه جورایی انگار گفتگو و نمیستید با هم، گفتگوتون با هم خوب نیست، میگن که یه جورایی شما رو باید یه دیالوگ به هم نزدیک بکنیم.
من درسته، برای که شما یه طرفه یکی حرفی میزنه گویی مثلا یه فرمانی میده و تموم، یعنی حرفا تکه تکه است، به هم در ارتباط نیست و مطلب و مسئله یا مشکل یا درخواست روشن نمیشه و بنابراین گرفتارید. حالا روی خط باشید، بذارید شما چون یک کمی هم ما آهسته میریم، دوستان دیگه هم روی خط هستن، ببینم که موضوع و مسئله بعد از این گفتگوها چه بوده و حالا پرسش شما از من چه روی خط باشه لطفا. چنگ رجمن بابا باشه.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه چهار خوابه در رسیدا فقط 560,000 دلار، آپارتمان دو خوابه در سانست فقط 575,000 دلار و بیزینس با ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستی، اول از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 عوض 08 و 5050.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش توقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من درباره این نحوه صحبت کردن که شما اشاره فرمودین توی این پاسخ فکر میکردم. ببینید، ما با هم خیلی خوب میتونیم حرف بزنیم، یعنی ما میتونیم ساعت ها با هم دیالوگ کنیم در هر زمینه، مذهب، سیاست، درباره یه برنامه، درباره کسی. ساعت ها میتونیم با هم غذا درست کنیم، لذت ببریم، فیلم ببینیم، لذت ببریم، تفریح کنیم.
من متوجه شدم، ولی به من بگید وقتی نه، آخه وقتی که مسئله و مشکل دارید که شما رو به اینجا میرسونه یا باید بریم دکتر رو بریم، ترا اونا رو چی کار میکنید با هم عزیز؟ این که من وقتی که درست رانندگی میکنم احتیاج به پزشک و بیمارستان و آمبولانس ندارم رو میفهمم، ولی وقتی تصادف کردم به اونا احتیاج دارم. وقتی که با هم اشکال و اختلاف دارید در چه زمینی است؟ اونجا با هم چه میکنید؟
ما وقتی که بخوایم درباره هم با هم صحبت کنیم
یا
انتقاد کنیم، اینجا به مشکل.
آخه مثلا انتقاد چرا میکنی؟ چرا یه دید انتقادی دارید؟ شما میتونید نظرتون رو مطرح کنید، یه موضوع رو طرح کنید، مطرح کنید و بعد ببینید که به اصطلاح یه برخورد واقعی، عقلی، منطقی، حتی احساسی، عاطفی بهش بکنید و در موردش تصمیم بگیرید. اینجا چرا گیرید؟
نکته اونجاست که میکنم آقای دکتر، ما یه مقدار همدیگر رو محکوم میکنیم تو مسائل.
خب آخه علتش اینه که اینو یاد گرفتید. ببینید عزیز، ما چهار جور گفتگو داریم یا ارتباط داریم یا کامونیکیشن داریم که در اصطلاح بهش میگن کار نمیکنه و نتیجه مطلوب رو به دست نمیاره، عکسشه. یکی اون چیزیست که بهش میگن پلیکیتینگ. پلیکیتینگ یعنی هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. به بچه حرف تو درسته، من اینجا در خدمت تو هستم، من اصلا اومدم برای این که مواظب و مراقب تو باشم، من کسی نیستم، من اصلا ارزشی ندارم، اهمیت ندارم، همه چیز تویی. این یه نوع گفتگوست که برخی از وقت ما اینو انتظاره. نوع دومی که شما به نظر من میگی مسئله سرزنش کردن، بلیمینگ، یعنی همیشه تقصیر یک کسی دیگه یا تقصیر توه و در نتیجه انگشتتون متوجه همه. اون حالت سرزنش کردن حتما نتیجهش دوریه و بعدن ای بسا یه مقدار عصبانیت و حتی بعدن رسیدن به مرحله دشمنی و حتی تنفر. نوع سومش اینه که حرفا حسابیه، درسته، اسلام میگن کامپیوتینگ، ولی ارتباطی به موضوع نداره. خب بالاخره انسان باید رعایت یه اصولی رو بکنه. خب یه حرفی داری اصلا بی‌معنی است. چهارم این که اصلا حرفا پرت و پلاست، یعنی ارتباطی با هم نداره. من به شما میگم چرا دیر اومدی، شما میگی برو اول مثلا صورتتو بشور که اینقدر کثیفه، یا ریشتو بزن که آدم حالش به هم میخوره. یعنی ارتباطی موضوع به هم نداره، دیسترکتینگ بهش میگن. این چهار جور مطالعات نشون میده که همش پایانش خرابه. اون چیزی که درسته بهش میگن لولینگ، کم سطحه. یعنی من چیزی رو نمیخوام اثبات کنم که من خوبم یا کارم درسته، نمیخوام به تو حمله کنم که تو عیب و ایرادی داری، نمیخوام از خودم دفاع کنم، حالت دفاعی ندارم که بزنم بهت بگم من چرا این کار کردم، حتی حالت حمایتی ندارم که من خب انتظار داشتم تو با من که میدونی یعنی منو حمایتم کن. اولم آدم حرف میزنه، بعدن فکر میکنه، صمیمانه و صادقانه. علتش هم این است که میخواد به دیگری بگه من و تو یکی هستیم، بنابراین ذهن من و ذهن تو یکیه، پس ببینید در ذهن من چه میگذره. همطور که تو ممکنه یه خاری تو دستت باشه ناراحتت کنه بندازی دور، عقاید من رو هم میتونه تو رو آزار بده، ولی جزء ماست، من و تو یکی هستیم. شما بر اساس حرفایی که میزنید این نوع گفتگو رو ندارید.
بله، ما حتی جلسات اول مشاورمون، خانم مشاورمون میگفتن که شما یه جورایی اینجا دارن تبدیل میشه جلسه دادگاه.
دقیقاً، برای که ماجرای
یواش یواش
خب ببینید عزیز، ماجرای سرزنش کردن، البته ما اصولا در یک کشور و فرهنگ هستیم که اصلا یا کارا دست خداست، وقتی خراب میشه کار شیطونه، بعد احتمالاً از ما بهترونه، بعد حتماً که چش زده که حسودی کرده، بعد آخر کارش هم کار انگلیساست. یعنی میدونید اون مشخصه ذهنی نوع کامیونیکیشن رو در ایران میشید، به همجاست که همیشه باید یه دشمن خارجی تراشی رو گو همه چیز زیر سر اوناست و تقصیر اوناست و مشکلات ما از اونجاست و مسئولیت خود رو نپذیرفت. و به همین جهتی که من بارها و بارها عرض کردم، اگر هزار نفر هزار بار به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کار انجام میدم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. و باز به همین جاست که همیشه عرض کردم، وقتی فکر میکنید 100% حق با شماست، 70% حق با شماست، وقتی فکر میکنید 70% حق با شماست، اصلا حق با طرف مقابل شما، حقی تو این موضوع ندارید. یعنی اینا یه مواردیست که دوتا آدم مخصوصا وقتی که به هم علاقه مندن، زن و شوهرن، به خاطر خیر و صلاح خودشون قراره اون رو رعایت بکنن، نه اینکه فکر کنن یه کاری برای دیگری دارن میکنن. برای شما قرار دوتایی اولا احتمالا مطالبی هست الان به ذهن من نمیرسه شاید کتابی مطلبی باشه که درباره گفتگوی درست کامیونیکیشن یا ارتباط کتابان توی مقداری ترجمه شده در ایران پیدا کنید یا توی فرض کنید از طریق اینترنت بگردید تو مطالبی تو این زمینه رو به دست بیارید و روش کار بکنید عزیز. اون چیزی که شما دارید به من میگید نه من اصلا من فرق کنم که شما مشکلتون مشکل میتونه کامیونیکیشن باشه و حرفایی که شما میزنید البته نگاه مهندسیشون نگاه مقدار غیر تکنیکی و فیزیکی شما بعد به عنوان زن ولی زن باهوشی هستید زن عاقلی هستید حرفایی که من میزنید معقول و منطقی برداشتتون از شرایط و وضعیت خودتون و همسرتون بسیار شفاف و روشن این بود که منم برای چند دقیقه حرفی نزدم برای که یه روال ذهنی درستی بود که داشت ارائه میشد. پس بنابراین ما قرار نیست مشکلی بین شما دوتا داشته باشیم، مشکل تو خط تلفنیست که کار نمیکنه و الا در شما دو نفر نیست.
دقیقا من فکر کنم ما یاد نگرفتیم آقای دکتر.
دقیقا عزیز، امروز بسیاری از اوقات تو کار روان درمانی و تراپی روان درمانگر حالا روانشناس کوشش میکنه طریقه درست مکالمه رو یعنی درباره موضوعهای مختلف راجبه پس کنید اشکالی پیدا شده در ارتباط با برادر ایشون یا خواهر شما ولی خب مطرحش کنید ببینم چی کار میکنید دوتایی فرض رو بر این بگیرید که من اینجا نیستم حرف بزنم.
یه سوال خیلی مهم دارم تو این قسمت از شما.
چرا؟
اینکه من الان منظرمون نیستم، خونه رو ترک کردم، من یه ماه خونه نیستم، الان همسر من خیلی ابراز نارضایتی دارن از این وضعیت و میخوان که من برگردم. میگن که وقتی که ما راه رو مشخص کردیم به مرحله سیمپت داریم مسیر تراپی رو میبین داریم تراپی میشیم دلیل نداره کس هم جدا.
نه کاملا حق با ایشونه، اصلا دلیلی به اولا خیلی من
ترس دارم.
خب داشته باشید، منم خیلی ترس دارم. ترس از چی داری؟ که برگردی دوباره ایشون برگرده بالات قبل شما هیچ مشکلی نداریم دو مرتبه اگر فکر میکنید کار میکنه که من راجبه شک دارم باربونتون رو ببندید تو برید کنید پدر مادر
یه هر جایی کنید. من همین رو میگم، میگم من که نمیتونم شما رو زنجیر بزنم، شما باش بخونه باش اگر دیدی به نتیجه نمیسی اون وقت برام.
دقیقا حرفشون درسته. شما چه استدلالی
دارید؟ شما فکر نمیکنید ما چون به هم دیگه علاقه داریم اگر با هم باشیم دوباره احساس کنیم که خب چقدر خوبیم دوباره با همیم؟
نه نه یه کار دیگه بکنید عزیز، شما بیاد بگید دوتایی بذار من تو بنویسیم، من سر پنج تا موضوع تو هم پنج تا موضوع بنویس با هم ناراحتیم، هر روز هر شب یا هر روز یکیشو مطرح میکنیم بشه بشه حرف بزن. برای من 10 تا موضوع برای 10 شب داریم، برای من یه دفعه به خواب قفلت و خرگوشی فرو نمیدیم.
اگه من از همین رو نیمه با نگرانی داشتم بابت این که میگفتم ما چون تو دیالوگ با هم مشکل داریم هنوز کاملا تراپی نشدیم، نکنه که دوباره ما تو دیالوگ ها دوباره بیافتیم به جون هم دیگه.
بیافتیم حداقل این دفعه
اون وقت یه وقت کم بشه.
نه خب آخه داستانی چی کم بشه عزیز؟
علاقه
من نه خب با نشکنیم دوتا آدم عاقل، شما آدم باهوش عاقلی هستید، اگر نخواهید این کارو بکنید نمی کنید. مطمئنم ایشونم چنینه. حالا من شما که نمیتونیم بگیم من میترسم چاقوی آشپزخونه رو بردارم بذارم تو قلبش.
شما
کلا
موافق نیستید که ما اینجوری
از هم دور هستیم؟ حتما نیستم. نه. بعدم در یه جامعه مانند ایران اصولا یه همچی کاری خیلی موضوع میشه برای آدمای فضول بدبخت بیمار بیکار.
من که
بعدم. بنابراین برای چی بهانه و کمی هم دلیل دست دیگران میدید؟ مثلا دلیل نمیدم برای اصلا ترس شما رو نمیفهم. نه حرف عبارت از اینه که من عرض کردم خدمتتون، حرف اینه که من تو هر شب راجع به یه موضوع از مسائل مالیمون گرفته، مادر تو گرفته، رابطه جنسیمون گرفته، ماجرای داشتن فرزند گرفته، هر شب یکیشو بحث میکنیم مثل دو تا آدم آگاه و عاقل و دانا. بدون تردید، ولی که بعدم از این هدف و جهت مشخصه، شما میخواید همدیگر رو خوب بدونید. ایشون چی میگفت؟ منو نمیشنوی، تو منو نمیفهمی، بنابراین خیلی خوب بنابراین بذار همدیگر رو بشنویم. اینقدرم تو بگو، حتی دو دفعه بگو، حتی از من بپرس که من چی گفتم. خیلی از اوقات حتی همین توصیه رو میکنم، شما حرف بزنید بعد میشه خواهش کنم خلاصه حرفای منو به من بگی که من به تو چی گفتم. بازی و خنده داره اتفاقا، میتونیدم خیلی با عنوان یک کسی که میخواد ببینیم مثلا ایمونه که بیا مثلا تنیس بازی کنیم، حالا هر دو تامون یه قواعدی رو رعایت میکنیم ولی در این حال هم جهت و هدفمون رو میدونیم، ولی من دلیلی برای این که شما از هم فاصله بگیرید از نظر جغرافیایی نمیبینید.
بعد من یه سوال دیگه هم کوچیک و کوتاه دارم از خدمتتون.
چون
ما به خاطر این مشکلاتی که داریم البته همسرمان هم خیلی اصرار دارن که این مسئله واقعا تراپی بشه و ریشه‌یابی بشه که ایشون انگیزه کار کردنشون رو از دست دادن، یعنی اصلا نمیتونن برن سمت کار کردن. میگن الان امروز من بگم بیا مثلا فلان شرکت من میرم آمادم کاملا، ولی برای اقدام کردن برای اینکه مثلا برای جایی بخوان رزومه بفرستن هیچ کاری نمیکنن.
آخه استدلالشون چیه؟
خیلی خیلی انسان فعالی بودن.
نه خب آخه اولا ممکنه ایشون افسردگی پیدا کرده،
احتمالش که خیلی زیاده. من میخواستم بپرسم این دکتر تو این اسنا مثلا اینکه من کمک حال باشم من کار بکنم، آیا ایشون رو سست نمی کنه تو این روند؟
نه ایشون قراره که مشکل، اگر ایشون بیان روی خط من میفهمم کشونه، مثلا 16 دقیقه من برای یه قسمت من تا میتونم بفهمم ایشون موضوع مسئله شون چی عزیز، چه رسته به یه روانشناس که در اختیار شما خیلیشون میخواد حرف بزنن. یه وقتی بیان من میفهمم که اصلا چرا ایشون این حرفایی که شما میزنید حرفای درستی نیست، مثل استدلال شماست، یعنی نشون میده اون یه مقداری خبرم شدید که مثلا در خانه‌تون یه چند تا بمب منفجر نشده هم هست و بنابراین فکر میکنی خب بریم اونجا شاید اونا منفجر بشن. حرفایی که شما درباره ایشون زدی بوی افسردگی داره، بوی اینکه یه آدم منیک دیپرشن هست، بوی آدم عصبانی که حالت خودتباهی داره داره، خیلی چیزا داره عزیز، و اینا رو با یه گفتگوی کوتاه میشه درباره ایشون فهمید. بنابراین بذارید اولا صحبت من و شما رو بشنون، اگر نشنیدن بعد اگر خواستن خودشون بیان یا دو تایی بیاد با همیز داره صحبت کنیم.
حتما خیلی متشکرم. این مشکلات برطرف میشه
بدون تردید. آخه مسائلی هست که درست مثل اینی که ببینید عزیز، شما اتومبیل دارید، گواهی نامه دارید، پول دارید، بنزین دارید، همه چی دارید، آدرس گم کردید. وقتی آدم آدرس گم بکنه خب به اونجایی که باید برسه نمیرسه، ولی هیچ عیب و ایرادی نداره. بنابراین تنها کمکی که شما میخواهید پیدا کردن آدرسه، و در نتیجه بعد از پیدا کردن آدرس ما دیگه مشکل و مسئله‌ای نداریم عزیز. مواردی از قبیل شما چیزاییست که حتما درست شدنی است، و بعدم گفتم نظام عقلی و استدلالی شما من درش عیب و ایرادی نمیبینم که نتیجه باش کار کرد، و مطمئنم ایشون هم همین گونه باید باشن. اما چرا زمینه احساسی و اعتقادی شما اوضاع رو به هم ریخته اونو نمیدونم، ولی اگر ایشون حرف بزنن اون رو هم میشه فهمید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم علی رو، یک دنیا ممنونم.
خواهش
دنیا
ممنونم. موفق باشی. خدا
نباشی.
خواهش کنم. خدا نگه.
خدا حافظت.
شنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگه دار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن‌ها رو بگیریم. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن،
AT&T Sprint در آمریکا.
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن‌های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.